أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا رحمة للعالمين وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد، صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا له الفداء، وعجل الله تعالى فرجه، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. صحبتمون در مورد روایتی بود که ایمان رو به هفت قسم و هفت سهم تقسیم کرده و بعضی از اقسام رو صحبت کردیم. روایت از امام صادق علیه السلام بود در جلد دوم اصول کافی صفحه 42: ان الله عز وجل وضع الايمان على سبعه اسهم، على البر والصدق واليقين والرضا والوفا والعلم والحلم. شب گذشته هیرامون وفا چهار تا مطلب را عرض کردم به زمینه تعریف وفا. نکته پنجمی باقی موند که در ضمن تعریف وفا اشاره کردم، لکن در پایان صحبت فرصت دیگه نشد. تو تعریف وفا گفتیم عمل کردن به عهد و پیمانی است که انسان با خدا و رسول و اهل بیت علیهم السلام می‌بنده، یا عمل کردن به وفایی که با مردم می‌کنه، لکن وفا به پیمان با مردم رو مقید کردیم به یک شرط، و اون شرط این بود که وفا به عهد با مردم باید بکنه به شرطی که برخلاف دستور دین و خداوند نباشه. یعنی این نکته پنجمی که داریم میگیم وفا یکی از اجزاء ایمانه، وفا مطلق نیست. هر گونه وفایی را، مثلا من با یه شخصی قرارداد بستم که به اتفاق بریم سرقت بکنیم، خیانت بکنیم، اموال یکی سیو مثلا آتش بزنیم، بریم بین دو نفر رو به هم بزنیم و همچنین، و اینم یه نوع وفا به عهده. یعنی با سر وعده ام حاضر بشم و میگم من با فلانی وعده کردم. خب اینو عمل به وفا اینجا رو نمیگیره. وفایی که گفته میشه یا باید تو مجرای دین باشه یا حداقل مربوط به دنیا باشه، لکن دنیای حلال که از نظر شرعی حکمش مباهه. این ولی اگر با کسی پیمان بستیم که بریم کار حرامی رو انجام بدیم، قتلی انجام بدیم، آبرو کسی رو ببریم، بعدم بگم من با فلانی ساعت 8 وعده گذاشتیم بریم فلان کار رو انجام بدیم، پس باید به وعده عمل بکنم. المؤمنو اذا وعده وفا. نه، اینجا رو دیگه شامل نمیشه. یه قانون داریم، میخوام این قانون رو خدمتون بگم چون فایدش وسیع‌تر از صحبتیش که الان داریم میکنیم در مورد ایمان. و اون قانون اینه: لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. این روایت مکرر آمده، تکرار شده در مجامع روایی ما و به شکل یک قانون هم در اومده. حالا این مختص به وعده و وفای به عهدم نیست، به طور کلی انسان تو زندگی از خیلی افراد لازم اطاعت بکنه. مثلا زن واجب میشه که از فرمان شوهر اطاعت بکنه، لکن مقید به اینه که شوهر دستور معصیت به اون نده. اگه فرمان معصیت داد، زن میگه که من اینجا پیرو شما نیستم، مطیع خدا هستم، اگرم در گذشته اطاعت از شما رو میکردم چون خداوند گفته بود، فکر نکن اطاعت از شما رو به خاطر خودت میکردم، در گذشته هم سرچشمه جای دیگه بود، خداوند میگو، همون خدایی که من به فرمانش اطاعت میکردم از شما، همون خدا میفرماد تو معصیت اطاعت نکن. شاگرد واجب است که اطاعت از استادش رو بکنه، لکن مشروط به همین قیده: اگر استادش دستور گناه به او داد، میگه نه من اینجا دیگه مطیع شما نیستم. فرزند واجب است براش که از پدر و مادر اطاعت بکنه، لکن این وجوب باز مشروط به اینه که تو مسیر حلال باشه. اگه پدر به فرزند خودش دستور داد یا مادر دستور داد گناهی را، اینجا فرزند از او اطاعت نمی کنه، میگه من مطیع شما در اینجا نیستم. این دستور کلی دینه: لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. هیچگاه اطاعت از مخلوقی نمی شود اونجایی که این اطاعت از مخلوق تو مسیر معصیت خالق قرار بگیره. و این نشوندنده اینه که هر کس بر ما ولایتی داره، ولایتش از خدا گرفته، ما یک ولی مطلق نداریم، بیشتر یکیه، فقط خداونده. اینم که بعد میگیم پیامبر ولی ما هستن، انما ولیکم الله و رسوله. رسول رو هم اگر ولی خودمون میدونیم چون خداوند فرموده، اگر امام رو ولی خودمون میدونیم چون خداوند فرموده، اگر مجتهد ولی ماست چون خداوند فرموده. همش سرچشمه به یه جا برمیگرده، یعنی در واقع ما موحدیم، قائل به اطاعت از یک جا هستیم، بیشتر از یک جا فرمان قبول نداریم. نشونش هم همینه که هر جا فرمانی تعارض بکنه با فرمان خدا، ببینید دیگه نمیپذیره. این میشه یگانه پرستی، این میشه توحید در مقام عبادت. تو مقام عبادت از یه جا فقط اطاعت میکنه. لذا از این قانون کلی استفاده میکنیم تو بحث خود ما که فرمودن ایمان بر هفت سهم استواره، سهم پنجمش وفا. و عرض کردم وفا گاهی وفا به عهدیست که با خدا پیامبر بستیم، که شب گذشته چهار تا مطلب پیرامونش عرض کردم، باقیمون وفای به عهدی که با مردم بستیم. وفایی که به عهد با مردم بستیمم مقتضای ایمان ماست. اگه شخص مؤمنه حق نداره خلف وعده بکنه، وعده با شخصی بسته باید عمل بکنه، ایمان او این دستور رو به اون میده. لیکن عرض کردم این وفای به عهد مقید و مشروط به اینه که تو مسیر معصیت و گناه قرار نگیره. اگه تو مسیر گناه باشه اینجا وفای به عهد معنا نداره. اما اگه در مسیر گناه نبود، مقتضای ایمان ما عمل به عهده، عمل به وفای به عهده. مؤمن اینطوریه، اذا وعده وفا، وقتی وعده کرد وفا میکنه. حتی اگر اون کسی که باش وعده بسته شخص مؤمنی نباشه. مثلا من با یک کافری عهد بستم سر یه معامله با هم عهد بستیم که این معامله رو انجام بدیم، ولو طرف من کافره، مسیحی باشه، یهودی باشه، ما کاری به این ندارم که ایمان او چیه، فعلا عهدیست با او بستن، این عهدم حلاله، یه معامله تجارتیست، معامله میخوام با هم بکنم. خب این تجارتی که میخوام بکنم حق ندارم که بعد زیر قولم بزنم بگم نه، اجازه ندارم. وفای بعد مقتضای ایمان منه، کاری به اون طرف خودم ندارم. و اینو روایت داریم که انسان ترخیص نداره، اجازه نداره که عهدش رو از بین ببره ولو طرف مقابلش کافر باشه. عهد و پیمانی که بستیست رو باید عمل بکنه. چنانچه احترام به پدر و مادر باز تو روایت آمده که واجب است ولو پدر و مادر مؤمن نباشن. اونا مؤمن نیستن، من که مؤمنم و بچه‌شون هستم، ایمان من به من دستور میده باید احترام به اونها بگذارم. دستور دین اینه. اینو باید بهش توجه کنیم. پس از یک طرف اگر عهدی که با کسی بستم ولو دو طرفمون مؤمن باشن، اگر عهد در معصیت عمل نمیشه، اگر عهد در معصیت نیست عمل میشه و ایمان این رو اقتضا میکنه، مؤمن نتیجه ایمانش اینه، ولو یک طرف مؤمن باشه یک طرف کافر باشه. این مکمل عرض شب گذشته ما بود. و اما امشب جزء بعدی رو صحبت داریم، جزء ششم که در مورد علم هست و بحث بسیار فراوانی رو در این زمینه داریم. لکن باز همطور که شبهای قبل گفتم ناچارم که به طور فشردم تو یه اشارهی بکنم به بحث علم. یکی از اجزای ایمان انسان علم، آگاهی است. علم از کلماتیه که در قرآن زیاد استعمال شده. بنده باز مراجعه مجدد کردم، دم آیات خیلی فراوانه. شاید کمتر کلمه‌ای باشه در قرآن که البته با کلمات هم خانواده او این اندازه کثرت استعمال داشته باشه. لذا از این که بخوام بحث علم رو به اون گستردگی واردش بشم صرف نظر کردم، دم نتیجه هم چندان نداره. اما چیز دیگری که به ذهنم رسید اینه که ببینیم عالم کیست و این علمی که اینجا گفته شده منظور از علم چیه. راجع به عالم 13 تا آیه در قرآن داریم لفظ عالم درش تکرار شده که نگاه کردم دیدم تمام این 13 تا لفظ عالم به خداوند گفته شده، اصلا به مخلوق لفظ عالم گفته نشده. لذا از این نکته استفاده میخوام بکنم که علم ذاتاً مربوط به خداونده و غیر از خداوند علم ذاتی نداریم. علم ذاتی یعنی چه؟ یعنی یه موجودی آگاهی داشته باشه، آگاهیش هم مال ذات خودش باشه. ما نداریم همچین چیزی، فقط خداونده که آگاهی داره، آگاهیشو کسی بهش عطا نکرده، مال خودشه. از خداوند که بگذریم، خداوند موجوداتی رو عالم کرده و همین معناش اینه که هر موجودی علم داره، علم از ذات خودش نیست، عارض بر او شده، مثل دیواریست که خودش رنگ نداشت، یه رنگ رو روش میزنیم میگیم این رنگ عارض بر دیوار شد. علم تو وجود هیچ مخلوقی در ذات او وجود نداره. هر کس هر اندازه کم یا زیاد علم داره، علم عارض بر او شده. علم ذاتی منحصر به خداست. با توجه به همینه که آیات از قرآن رو میبینید به ظاهر تنافی داره، در حالی که در واقع تنافی نداره و تنافیش با همین نکته حل میشه. در آیات قرآن بعضی جاها داره که فقط خدا علم غیب میداند، عالم الغیب، فلا یظهر علی غیبه احدا. یا تو آیه شریفه که تو نماز قفیله هم میخونیم، و عنده مفاتح الغیب، فقط نزد خداست کلیدهای غیب، لا یعلمها الا هو، هیچ کس جز خدا نمیدونه. یه جوری صحبت میکنه تو این آیه که کم کم باورم میشد که مثل که هیچ کس علم غیب نداره، نه پیامبر، نه امام، نه انسانها، در حالی که ما میدونیم هزاران انسان هستن که علم غیب دارن، البته در محدوده خودشون. ولو یه کسی یه دونه علم غیب هم داشته باشه کافیست که بگید این آیه چیه. این آیه میگه فقط خدا علم غیب میدونه. این فقطش دیگه مال چیه؟ فقطش از تقدیم اندهو میفهمه، اندهو مفاتح الغیب، اندهو که مقدم میفته مفید حصره، یعنی فقط خدا علم غیب میدونه. بعدم تأکید میکنه لا یعلمها الا هو، با ادات نفی و الا باز حس رو میرسونه، یعنی میگه نمیداند علم غیب را یا اون مفاتیحش را جز خداوند، کلیدهای غیب فقط خدا میدونه. یعنی چه؟ ما که میدونیم خیلی هم میدونن این فقطش درست نیست. جوابش اینه که چرا فقطش درسته، این فقط منظور علم ذاتیه. علم ذاتی فقط مال خداست، هیچ مخلوق علم ذاتی نداره. علم غیبی که مال خودش باشه نداریم. پس صحیح است بگیم علم غیب منحصراً مال خداست. اما تو همین قرآن یه جا دیگه میگه علم غیب رو خدا به رسول خودش عطا کرده، عالم الغیب، فلا یظهر علی غیبه احدا، بعد می فرماد الا من ارتوا من رسول. گاهی رسول خدا مورد اراده الهی قرار می گیره، خداوند علم غیب رو به او عطا می کنه. پس تنافی حل شد با همین نکته. این نکته که گفتم تو زیارت جامعه و آیات قرآن زیاد از این سوالات مطرحه. عزیزان اگر دقت داشته باشن خیلی از این سوالات ممکنه به ذهنشون برسه و جوابش همینه که مثلا در قرآن منحصراً صفتی رو برای خداوند بیان میکنه، در حالی که تو زیارت جامعه میگه این صفت مال اهل بیت علیهم السلام، و مثلا در قرآن میفرماد ان الینا ایابهم، باز با تقدیم الینا که مفید حسره، یعنی بازگشت مردم فقط به سوی خداست. ثم ان علینا حسابهم، حساب خدا فقط حساب مردم فقط به عهده خداست، یعنی هیچ کس دیگه دخالت نمیکنه. در حالی که تو زیارت جامعه عکس اینو میگیم، میگیم اصلا بازگشت مردم به سوی اهل بیته، اونجا میگیم ایاب الخلق الیکم و حسابهم علیکم و فصل الخطاب عندکم تا آخر. یعنی و جوابش اینه که به ذات بازگشت و حساب فقط مال خداست، به سوی خداست. اما خداوند وقتی میخواد حساب رسی بکنه این رو میذاره به عهده امیرالمومنین علیه السلام. امیرالمومنین علیه السلام حساب رسی میکنن. این میشه بالعرض، یعنی شما هنوز درست بگید فقط خدا داره حساب رسی میکنه، امیرالمومنین علیه السلام دارن میکنن، و میگید فقط خدا، این فقط یعنی ذاتا مال اوه، اگه امام هم دارن این کارو میکنن به اذن پروردگاره. از امام شد بالعرض و هاکذا. حالا چون این بحث از دایره صحبتمون خارج از این باید صرف نظر بکنم. خب این معنای این نکته که اگر 13 مرتبه لفظ عالم در قرآن آمده و هیچ کدامش راجب هیچ مخلوقی نیست، تمامش راجب خداونده، این نکته رو ازش استفاده میکنیم. اما در جمع عالمین یا علما، این رو دو بار در قرآن آمده. یه بار علما، لفظ علما استعمال شد که مربوط به علمای بنی اسرائیله، یکی هم راجع به عالم هست که علمای هست که علم به پروردگار دارن. و ما انما یخشى الله من عباده العلماء. اگه ما اون علمای بنی اسرائیل رو از این صرف نظر بکنیم، چون اونم به همین منظور استعمال شده، کلن همین یک آیه رو ما در موردش یه مقدار صحبت بکنیم به نتیجه میرسیم که یک آیه داریم علما را به مردم هم گفته شده، یعنی انسان‌هایی هستن عالم که خداوند اینا رو به عنوان عالم پذیرفته، میگه شما عالمید، ولیکن چه عالمی، گفتم چه علمی. اگه این آیه معناش واضح بشه تقریبا او آیه علمای بنی اسرائیل هم معناش واضحه. آیه نما یخشى الله در سوره فاطر آیه 28 انما یخشى الله من عباده العلماء. در این آیه حصر کرده خشیت الهی رو در علما، میگه فقط علما هستن که از خداوند میترسن. با توجه به این آیه خب این عرض کنم که علم ولو یه تعریف وسیعی داره در معنای لغویش و اون کشف حقیقتیست نزد عالم، و کشف حقیقت معناش وسیعه. وسیعه یعنی اون حقیقت گاهی مربوط به مخلوقه و گاهی مربوط به خالقه. گاهی شما حقیقت رو از دنیا میفهمید، عالم میشید به جهان هستی، منظومه ها، کهکشان ها، مولکول ها و اتم ها، گاهی اینا رو بهش علم پیدا میکنید. گاهی هم علم دارید به خالق جهان، یعنی علم پیدا میکنید که این جهان آفریننده ای داره و آفرینندش صفات کمالیه ای داره. این صفات، صفات ثبوتیش چیه؟ صفات سلبیش چیه؟ آیا صفات ثبوتی و سلبیه اینا به یه صفت برمیگرده یا هر کدامش صفت مجزایی است؟ آیا صفات ثبوتیه موجب کمال خداونده به طوری که نبودش نقص باشه برای او یا نه؟ که در اینجا تقسیمش صفات ثبوتیه به صفات ذاتیه و فعلیه، اون وقت که انسان بفهمه که صفات ذاتیه است که موجب کمال پروردگاره و اما صفات فعلیه این بودش برای پروردگار کمال نیست، نبودش نقص نیست، و اصلا صفات فعلیه ارجاع داده میشه به صفات ذاتیه. اینا از بحثای خیلی شیرین و زیبایی است که وقتی انسان خدای خودش رو بشناسه وقت میفهمه تو مقام عبودیت هم چطوری باید با خدا حرف بزنه. به خاطر همینه که میگن عالم وجودش ارزشش با هیچ مقایسه نمیشه. به طوری که اون کسی که عزیزترین سرمایه خودش جان خودش رو در راه خدا میده شهید فی سبیل الله، مقامش با عالم مقایسه نمیشه. اون خونش رو داده، عالم مرکب قلمش رو نشون میده، اون مرکبش رو روایت داره این مرکبش از خون شهید ارزشش بالاتره. اینا مردم متوجه نیستن، لذا میدید خون شهید رو خیلی براش ارزش قائله، اگه یه لباس خونی از شهیدونه اینا حفظش میکنه، اما متوجه نیست که اون قلمی که عالم تو جیبش گذاشته این ارزشش به مراتب از خون اون شهید بالاتره و کارم ازش میاد. من شنیدم مرحوم آشخ عباس قمی رضوان الله تعالی علیه صاحب کتاب مفاتیح، ایشون با دستشون شفا میدادن مریض رو اما با این نیت، میگفتن من با این دستم روایات اهل بیت علیهم السلام رو نوشتم، چون وصل به اونجاست شفا میدن، دست میداشن مریض رو شفا میدادن. این ارزش علم و عالمه. پس علم حقیقتش معناش وسیعه، لیکن در اصطلاح دین، این که میگم تو اصطلاح دین یعنی قرآن، خدا، خدا وقتی میگه عالم، عالم فقط به کسی میدونه که خدا رو شناخته و عبادت او رو میکنه، عالم اینو میگه. به طوری که اگر کسی الان رو این کره زمین خدا رو قبول نداشته باشه اما انواع علوم دنیایی رو داشته باشه، چند تا مدرک هم تو جیبش باشه، تو دانشگاه اینا عالمش میدونن، پروفسور میگن، اونم چی میگن، دانشمند، حالا هرچی، از خدا سوال کنیم که آیا این عالمه یا نه، خدا میگه نه این جاهله. از امام زمان سوال کنید این عالمه یا نه، میگن نه این جاهله. اصطلاح دین یه اصطلاح جداییست، لذا میگیم اصطلاح نه معنای لغوی. تو معنای لغویش علم معناش وسیعه، گفتم کشف هر حقیقتی این از عالم او رو عالمش میکنه. صورت و شیء فزه، که البته تعریفی که بعضی کردن میگن وجود و صورت شیء در ذهن، این تعریف علمه، یعنی اگر صورت یه شیئی در ذهن کسی باشه این عالمه. بعضی هم میگن حضور و صورت شیء فی الذهن، که بین وجود و حضور خیلی تفاوته و حضور اشتباهه، همون وجود صحیحه، وجود رو کمتر گفتن محققین، اما حضور صورت شیء صحیح نیست. حضور صورت شیء تعریف متذکره، انسان ذاکر رو اگه خواستید تعریف بکنید گید انسانی است که صورت یه چیزی در ذهنش الان حاضره که در مقابلش غافله، غافل نیست که صورت تو ذهنش هست اما حضور نداره، وقتی حضور نداره میگیم غافل. اما عالم به معنای وجود صورت شیئین، یه چیزی تو ذهن من باشه ولو حاضر نباشه، من دیگه عالمم دیگه. این معنای لغوی علمه، اما معنای اصطلاحی علم اصطلاح دین. یعنی وقتی میرید تو قرآن میبینید عالم رو که اصلا گفتم 13 تا آیه داریم فقط راجع به خداوند گفته، علما وقتی گفته میشه منظور فقط عالمی است که خدا رو شناخته. لذا تو این آیه 28 از سوره فاطر میفرماد فقط عالمی که خشیت الهی داره، میترسه از خدا. مفهوم آیه این میشه که اگر کسی تو دلش خشیت خداوند نیست این عالم نیست. خب حالا خیلی اصلا الان به خصوص کشورهای غیر اسلامی، منظورمه تو کشورهای غیر اسلامی این حرف خیلی معنا داره که ما اصلا این آقای دکتر یا مهندسی که کافره و خدا را نشناخته ما اصلا عالمش نمیدونی، و این حرف خیلی حرف بزرگیست، ثابت هم میکنه. حالا بخوام با یه بیان ساده عرض بکنم که بخندید شما به کسی که خودشو عالم میدوند اما خدا را قبول نداره، در این حد خدمت شما میگم که یه کسی میگه من کامپیوتر را قبول دارم، عجب کامپیوتری ها، عجب اوصافی داره، چقدر ذخیره داره، این کامپیوتر خودش به وجود اومده. آخه کامپیوتر که خودش به وجود نمیاد، میگه نه، هرچی اینا بهش میگه میگه نه من قبول ندارم، سازنده قبول ندارم، این کامپیوتر خودش به وجود اومده. اما عجب دقتی توش هست، عجب کارایی داره هی تعریف کامپیوتر رو میکنه اما سازندش هم اصلا قبول نداره که سازنده است. شما چیکار میکنی؟ شما یه نگاه تو قیافش میکنی ببینی تو آفتاب از زیاد را رفته، حالش خوبه یا نه. حقیقت دنیا اینه، دنیا مصنوع پروردگاره. چطور میشه کسی خودشا عالم بدونه؟ دنیا رو میگه من خوب شناختم، اما خالق جهان رو که سازنده این جهانه اونم میگه من قبول ندارم، منکره. اینو ما عاقلش میدونیم؟ این عقلش سالم نیست. لذا اون دانشمند موشکی آمریکا یه جمله خیلی زیبایی گفته، میگه من مسافرت تو دنیا خیلی کردم، با دانشمندان زیادی نشست و برخاست کردم و در عمرم دانشمندی رو ندیدم که شایسته باشه نام دانشمند به او گذاشته بشه و منکر خدا باشه. میگه من چه آدمی نیافتم تا به حال. تعبیر خیلی تعبیر قشنگیه که اگه کسی حقیقتا عالم باشه دسترسی به حقیقت معلوم هم پیدا کرده که حقیقت معلوم خداست. ما معلوم حقیقت حقیقی تر از او نداریم، وجود حقیقی مال اوه، وجود اشیاء دیگه منشأش خداونده، هر چیزی و هر کسی هر چیز از خدا به وجود اومده، ما چیزی دیگه غیر از خدا نداریم، اساس اوه. حالا ما تعبیر سوفسطایی ها رو نمی کنیم، سوفیستا میگن که اصلا جهان حقیقتی نداره، میگن من خیال میکنم هستم، شما خیال میکنم هستید. حالا با 4-5 قسمی که خود اینا هم دارن، 4-5 فرقه هستن، اما ما معتقد به اون نیستیم. میگیم وجود حقیقی داری، اما این وجود حقیقی خالق داره، منشأش خداونده. اینه که دیگه باید بهش اعتراف بکنیم دیگه. چطور میشه این کسی خودش عاقل بدونه و خدا را قبول نکنه؟ امکان نداره. این یه چیزیش هست، این عقلش سالم نیست. حالا یا لجاجت میکنه، یا گفتم زیاد تو آفتابا را میره، بعضی فکرشون عقلشون ناقصه، روانیه، یا اینکه به جهالت و غفلت هم تو خودش عمرشو گذرونده، اصلا فکرشو نکرده. بعضی هم مثلا اینطوری اصلا فکرشو نمی کنه، میگه دردسر برای خودم درست نکنه، یه وقت خدا ثابت میشه، وقت به یه واقعیتی دسترسی پیدا میکنیم، ناچار میشیم بندگیشو بکنه. خب اینم که هنر نیست، عقل انسان که اینو نمیپذیره، عقل عکس اینو میگه. عقل میگه برو حقیقتو بشناس، سرمایه بزرگی که تو رو ارزشمند میکنه او رو برو بشناس. خب پس حقیقت علم در قرآن کریم و در لسان دین فقط به عالمی گفته میشه که خدا رو شناخت. با این نکته که گفتم شما الان میتونید یه جمع‌بندی تو ذهنتون بکنید که علمی که تو قرآن میگه منظور سواد الفبا نیست. ممکنه کسی سواد نداشته باشه اما خدا رو خوب میشناسه، صفات خدا رو خوب شناخته، خب اینم میشه عالم. نکته دیگری که باز میتونید جمع‌بندی بکنید اینه که اگر کسی سواد داشته باشه خودش میتونه بره دقت بکنه تو مسائل دین، معرفت پیدا بکنه و خدا رو بشناسه. اون کسی که سواد نداره اگر دیدید خدا رو میشناسه حتما با یه عالم در ارتباطه، راهی دیگه ما نداریم. فرض کنید کسی خودش هیچ سواد نداره، یعنی نمیتونه قرآن، روایت، هیچ اینا رو نمیتونه اطلاع داشته باشه، یا سواد هم داشته باشه اطلاعات عربی نداره، کتاب مذهبی نخونده، اما خدا رو هم میشناسه. این خدا رو از کجا شناخته؟ بری تحقیق بکنه، بالاخره با یه عالمی در ارتباط است. خانوادهش یک میلید خانواده مذهبی هن. پدر و مادرش چیزایی رو به او یاد دادن، از دوستانش ممکنه چیزایی رو یاد گرفته، تو مسجد رفت و شد داشته و همینطور. لذا عالم داریم و متعلم داریم. عالم اون کسیست که خودش حقیقتا رفته سر سرچشمه و از منابع خدا رو یافته، خدا رو شناخته، معرفت به خدا پیدا کرده. و متعلم اون کسی میگن که در مقام یادگیری از عالمه. هیچ انسانی هم روی این کره زمین معذور نیست و استثنا نشده، یعنی هیچ کس نمیتونه بگه من استثنا هستم، من چون شغلم یه جوریه که نمیتونم راجع به خدا تحقیق بکنم، من همچین وظیفه ای ندارم. استثنا هیچ جا نداری، همه وظیفه دارن برن خدا رو بشناسن. لذا یه بحثی هست در بین بعض از علما، این نکته در علم کلام گفته شده، تو علم اصول هم مرحوم آخوند خراسانی در کفایت الاصول گفتن که می فرمان معرفت به خدا وجوبش ذاتیه و معارف دیگر هم میگن وجوبش ذاتی نیست، به خاطر غایت دیگره. و اون منظورشون اینه که میگن اگر ما واجب است سه چیز رو بشناسیم، یکی معرفت به خدا و قیامت و اینها، دوم معرفت به اخلاق، سوم معرفت به اعمال. معرفت به اعمال که اسمش میذاریم رساله، احکام. سه تا علم رو ما باید پیدا بکنیم. تو این سه تا علم میگن علم اولیش که معرفت به خداست ذاتیه، یعنی وجوبش مال خودشه. چرا واجب خدا رو بشناسم؟ بخاطر که خود شناخت خدا واجبه. اما تو علم اخلاق میگیم چرا واجب است اخلاقای خوب رو بشناسم، اخلاقای بد رو بشناسم؟ اونجا یه غایت دیگه رو شما ذکر میکنید، یعنی یه هدف بعدی داره، میگید باید بشناسم تا اخلاقای خوب رو تحصیل بکنم، اخلاقای بد رو از خودم دور بکنم. تو علم اخلاق اینطوریه، عالم میشن برای یه هدف دیگری. در علم به احکام برای چی واجب است برم مسائل وضو، نماز، غسل، تیمم، روزه، حج، برای چی واجب اینا رو یاد بگیرم؟ میگید هدف اینه که عمل بکنم، یادگیری مقدم برای عمله. اما شناخت خدا نه، شناخت خدا مقدم برای عمل نیست. شناخت خدا یک کمالی است به من که خود این که من معتقد باشم خدایی هست مرا به کمال میرسونه، وجوبش مال خودشه. گرچه میدونم اون کسی که معتقد به خدا شد آخرش تو زندگی اثر میذاره، اثرش اینه که گفتم رعایت حلال حرام میکنه، یه شب توضیح دادم، اما اثر عملیشه. خود اعتقاد به خدا یه بحث عقیدتی است، نه بحث عملی، در حالی که اخلاق ذاتش بحث عملیه، احکام ذاتش بحث عملیه، فروع الدین اینه. اگه کسی گفت من نماز و مسائلش رو بلدم اما هیچ وقت نماز نخونه، این که کافی نیست. اصلا نماز یعنی عمل، اگرم مقدمه عمل آگاهی، میگن برو مسئله یاد بگیر، مسئله برای عمله. اما توحید نه، توحید خودش یعنی اعتقاد به اینکه این جهان یه خدای یگانه بالا سرشه. خود این اعتقاد وجوبش مال خودشه و بر هدف دیگری نیست. حالا این حرف آخوند خراسانی، ما یه صحبت دیگری داریم اضافه تر از این، منتها چون الان فضای جلسه گنجایش بحثای تحقیقی رو نداره، رد فرمایششون رو دیگه اینجا عرض نمی کنم، همین فقط نقل قول کردم فرمایششون رو. علی ای حال میخوام بگم علم اگر شد علم دین، میخوام نتیجه بحث سوم بگیرم، اگه علم علم دینه که قرآن فرمود انما یخشى الله من عباده العلماء، علم دین خودش سه قسمت میشه، علم به عقاید که اسمشو جهانبینی میگذاریم، علم به علوم اخلاقی و علم به احکام که مربوط به اعمال صالحه، سه قسمته. این سه تا علمه که انسان رو بارور میکنه و میارد بالا، ارزش به اون میده. همین سه علمیست که در اون روایت معروف، روایت که در اصول کافی آمده، زارن صفحه 30 جلد اول اصول کافی است روایتش، که پیامبر وارد مسجد شدن، دیدن مردم دور یه نفر رو گرفتن، حلقه زدن، فهمدن چه خبره. تو جواب یک کسی ادب کافی نداشت، گفت رجل علامه، گفت مردیست خیلی علم داره، علامه است. ادب نداشت که به شخص پیامبر که عالم مطلقاً، نباید کسی در مقابل پیامبر بگه رجل علامه خیلی علم داره، مثل نیست که یک پهلوانی باشه بعد وارد بشه بگه چه خبره، بگن یک کسی خیلی پهلوانه. خیلی پهلوان است یعنی توهینه به اون شخص دیگه. خب دیگه مردم عربای زمان صدر اسلام شعورشون همین بود، همین فهمشون بود که به پیامبری که اودعته علم ما کان و ما یکون هست، تمام علوم گذشته و آینده رو همه شون میدونن، دارد به پیامبر میگن آقا علامه است. مقابل دریا یه قطره رو گرفته، میگه این قطره، میگه یه دریاست، ما تو دریا رو ندیدی، اگه دریا میدیدی نمیگفتی این دریاست، این یه قطره است. نقل اون مورچه یه بود که گفتن یه باریک آب اومد جلوش، میگفت او آب دریا رو افتسوندن. خب حالا منظورم اینه که پیامبر گفتن و من علامه، با تعبیر ما گفتن که تحقیر کردن او رو، نگفتن من العلامه که مال ذوی العقوله، گفتن و من العلامه چیه، تحقیرش کردن به خاطر اون بیادبی که او کرد و نمیفهمید. شدم تو جواب این، تو فهمدن چیه، گفتن سه تا علم داره، دقت کنید این سه تا علم از همون علومیه که امروز اگه کسی داشته باشه ما هم میگم عالم است، اما پیامبر فوری رد کردن، گفتن این عالم نیست. سه تا علمی که تو روایت دارد این بود، گفتن این علم تاریخ خیلی بلده است، تاریخ، تاریخ های بی خودیه، نه تاریخ های که به درد ایمان انسان میخواد، تاریخی که فلان پادشاه کجا بوده، دوندن کجا کشور رو گرفته، پایتختش کجا بوده، چه سالی بوده، از این حرفا. گفتن علم تاریخ بلده، یکم شعر بلده، یکم علم نسب بلده. این سه تا چیز گفت، علم نسب. پیامبرم تو جواب فرمودن ذاک علم لا یضر من جهله ولا ينفع من علمه. و من علمی است که اگه کسی جاهل باشه ضرر بهش نمیزنه و کسی هم که بدونه نفعی براش نداره. بعد فرمودن انما العلم ثلاثه، علم فقط سه چیزه، فقط یعنی اینا علم نیست، اینا رو بذارش کنار، علم فقط سه چیزه: آیت محکمه که منظور هم عقایده، او فریضه عادله علم اخلاقه، او سنت قائمه علم به احکام و اعمال صالحه. فهمدن علم فقط این سه تاست، این سه تاست که اگه کسی پیدا کنه عالم شده. و ما خلاه و نفه و فضل، غیر از این سه تا هرچی هست علم نیست، فضل هست. فضل یعنی یه زیادتی داره، یه چیز بالاخره تو کلشه، شعر بلده، تاریخ بلده، علم نسب بلده، بالاخره یه چیزی داره، اما دستشو نمیگیره، این عالم نیست. به تعبیر قرآن خشیت نداره. علم تاریخ که ترس از خدا تو دلش نمیاره که، حالا هزار بیت، ده هزار بیت شعر هم حفظش باشه، حالا خشیت الهی داره، از خدا میترسه، ترس از خدا که تو اینا نیست. لذا علم نیست. ما یه معیار دیگه هم داریم، اگه میخواد شما بگید علم یا نه، ببینید تو قیامت به دردش میخوره یا نه. علم اونه که تو قیامت ارزش انسان میورد بالا، این میشه علم، علم واقعی اونه، ما بقیش میشه فضل، اینم یک معیار دیگه. و در دین علم رو به همین سه قسم اطلاق کرده، این روایت که خوندم حضرت امام در کتاب اربعین حدیثشون مفصل این روایت رو توضیح دادن، عزیزانی که مایلن مراجعه کنن توضیح روایت اونجا ببینن. و آیه شریفه هم که عرض کردم، تو قرآن هم گفتم، دیگه ما جای دیگه نداریم، فقط دو جاست که لفظ علما اومده، که راجع به علمای بنی اسرائیل که اونا هم خداشناس بودن در زمان خودشون، دین رو میشناختن، از این جهت گفته علما. یکم این آیه 28 سوره فاطره که به طور کلی میگه عالم اونست که خشیت الهی داره، میشه عالم. ما بقی هم دیگه عالم نیستن. صحبت ما اینه عزیزان، اگر ما بخوایم عالم باشیم، همه ما وظیفه داریم تحقیق تو مسئله دینی بکنیم. اون که وارد حوزه علمیه میشه، رسما دیگه رفته خودش همین کارو بکنه. اون کسی هم که به دلایلی وارد نشده و معذور نمیتونه وارد بشه، باید با عالم دینی در ارتباط باشه. یعنی تو این سه جهت که گفتم باید خودش عالم بکنه. این نمیتونه روز قیامت بگه که من علم توحید رو نداشتم، حالش رو نداشتم مراجعه کنم، علم اخلاق رو بلد نبودم، استاد اخلاق نرفتم بپرسم، احکام هم بلد نبودم، رساله اینا نرفتم، مرجع تقلید انتخاب نکردم. کسی معذور نیست. یا باید خود انسان عالم باشه یا باید متعلم باشه، که متعلم هم به نحوی باز عالمه. علوم دیگه هم البته خوبه، بد نیست، ولیکن علم حقیقی اینه که انسان رو رشد میده، به کمال میرسونه. اونی که حضرت موسی دنبالش بود و میگفت رشد میخوام، این علمه. اون علمی که ما رو به امام زمانمون نزدیک میکنه همین ستا علمه، علم دینه، اون علمی که ترس از خدا بیاندازه تو دلمون، اون وقتی که ما رو داره به امام زمانمون نزدیک میکنه. دین اصلا اومده ما رو عالم بکنه به همین ستا چیز. حالا شما قرآن کریم رو یه بار که تلاوت میکنید ما رمضون رو، کلش رو نگاه کنید، از اول تا آخر قرآن میرید، تمامش راجع به همین ستا علمه. اصلا دیدتون عوض میشه، دین تازه اومده چی میخواد بگه، ما رو اومده با چی آشنا بکنه دین. بعد راجع به انسان کامل هم میخواید فکر بکنه، اونم فکر بکنید. اصلا امام زمان علیه السلام میگه بیا انسان کامل هم یعنی چه؟ یعنی لباسشون بهترین لباسه؟ این که به انسان کمال نمیده. آیا منظورنه که غذای فلان غذا رو میخوره؟ بهترین غذا رو؟ این که منظور نیست. کمال به چیه؟ دور برمیگرد به همین ستا علمی که گفتم. منتها این ستا علم اولیش خودش علمه، اون دوتا دیگه علمیست که مقدمه عمله. علم عقاید ذاتن علم همش معرفته، اما علم به اخلاق و علم به احکام علومی است که مقدمه عمله. انسان باید علم اخلاق یاد میگیره، 75 اخلاق خوبه که اینا رو باید بشناسه تا تحصیل بکنه و اخلاقی بد از خودش دور بکنه. و از اون طرف علم به احکام هم همینطوره، باید مسئله بدونه تا وضوع که میگیره درست انجام بده، نمازش صحیح باشه، روزه ای که میگیره، اینا وقتی مسئله بدونه صحیح انجام بده، معامله میکنه بلده که چه معامله انجام بده، معاملش حلال باشه. خب عرض ما تا اینجا تمام. گفتیم یکی از اجزاء ایمان علم، آگاهی، و این آگاهی خودش سه قسمه: آگاهی به بخش معارف، آگاهی به بخش اخلاقیات، و آگاهی به احکام، برای اینکه انسان احکام رو بدونه و عمل بکنه. جوانی گفته بود من گناهی رو نمیتونستم ترک بکنم، آلوده شده بودم به یک گناهی و نمیتونستم ترک بکنم، رفتم نزد یک عالمی، خدمت مرحوم آیت الله علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه، و بهشون گفتم گفتم به گناه آلودشم نمیتونم ترک بکنم. ایشون یه نگاه عمیقی به چهره او کرده بودن و روشون رو برگردنده بودن، که خود این جوان گفته بود من بعد از که علامه این نگاه به من کردن یه مرتبه احساس کردم منفورترین چیز نزد من همون گناه شد، همون چیزی که خیلی بهش شیطان علاقه شد انداخته تو دلم خیلی علاقه داشتم، با یه نگاهی که عالم به من کرد یه مرتبه زیر روم کرد برم. شخص دیگری هم می‌فرمود که رفتم پیش یک عالمی، گفتم چه کنیم از معصیت بتونیم فاصله بگیریم، گناه نکنیم. ایشون تو جمعی که نشسته بودن دست ما رو گرفتن و تو هینی که دست ما رو گرفتن یه جمله هم گفتن، منتها هرچی بود تو اون دست گرفتن بود، تماس بدن به بدن که گذاشته شد، ایشون میگفتن یه مطلب تو تمام وجودم مثل حالت برق گرفتگی چیه؟ اینطوری یه مطلب احساس کردن بدن مثل که برق گرفته شد، اینطوری شدن اطرافی کسی نمیدی، هم خودم متوجه شدم چی شد، و تو اون حالت یه مطلب احساس کردن مثل که یه تیکه چیز از درونم رفت. البته میگفت هم تو دست که گذاشتن یه جمله هم گفتن، اونایی که نشسته بودن اون جمله رو شنیدن، فهمدن انسان اگر خدا رو ناظر بدونه گناه نمی کنه. این جمله رو هم گفتن، اون جمله هم حقیقتش همینه دیگه. اما هرچه بود اون تصرف بود، ما نیاز داریم ولو گاهی، من گاهی به دوستان گفتم، امروز به یه جوانی میگفتم، گفتم ولو با حضور در نماز یک عالم، همین در همین حد انسان برد نمازش که همین تو نمازشون رو ببیند و بره، همین موثره. تا چه رسد به این که بتونه 5 دقیقه یه دقیقه بره باشه صحبت بکنه. یکی سر رفته خدمت علامه یه سوال بی خودی کرده بود، یکی سر اونجا بود گفت آخه این سوال چرا از علامه میکنه، سوالی که دیگران هم بلدن. گفته بود اصلا من خودم هم جوابشو بلدم، من دنبال یه بهانه میگردم میخوام یه جمله با ایشون حرف بزنم، باید سخن ایشون با من حرف زده باشن، این من منظورم چیز دیگه است، ولی جواب سوالم بلدم. حالا در این حدش هم منظورم نیست، واقعا انسان سوال خیلی داره، سوالاتشو یادداشت بکنه و توی موقعیت‌های مناسبی سوالاتش هم بکنه. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله ف فوقف يستريح ساعة وقد ضعف عن القتال مقدار امام استادن روی اسب توقف کردن اسرع عاشورا در حالی که بدنشون خیلی ضعیف شده بود خونهای زیادی از بدن رفته بود آتش فوق العاده اثر گذارده بود اما در اینی که توقف کرده بودن سنگی به پیشانی امام زده خون جاری شد پیران و بالا زدن خون رو پاک کنه تیر سه شعبهی که مسموم بود به قلب امام زد اونقدر تیر در قلب امام فروره که بعضی گفتن امام تیر از کمر مبارکشون در آورده انا لله و انا الیه راجعون بسمک العظیم الاعظم یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله اللهم ادخلنا في كل خير ادخلت فيه محمدا وآل محمد واخرجنا من كل سوء اخرجت منه محمدا وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد.